بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. لعنت الله على أعدائهم أجمعين. برای نجاست مشرکین و سپس اهل کتاب با آیه مبارکه یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس الى آخر آیه استدلال شده است. از کردیم سوره توبه آیه 28. بحث ما درباره این آیه شاید حدود 12 جلسه بیانجامد. در سه فصل کلی بحث ما انجام میپذیرد. فصل اول مربوط به نجاست، بحث نسبت به نجاست مشرکین به هر نوع از انواع شرک که بعداً تفصیلش خواهد آمد. در این بحث اشکالاتی که وجود دارد تیه اموری مطرح خواهد شد. از اشکالهای ساده گرفته می شود می رسد به اشکالهای سنگین تر و پاسخ از اون اشکالات پس اول ما مربوط به این است که در جمع با توجه به اون اشکالات و پاسخ از اونها آیا می توان به این آیه مبارکه بعد نجاست مشرکین که در جلسه قبل گفتیم منظور نجاست عینیه ذاتیه حسیه، نه نجاست معنویه که حکمیه هم به اون میگویند، نه نجاست عرضیه به خاطر ابتلاء مشرکین و عدم پرهیز از اونها از مثل خمر و دم و اموری که از نظر اسلام محکوم به نجاست است. از این نظر نمیخوایم بحث کنیم، یعنی نمیخوایم بحث کنیم که مطلوب و مدعا این نیست که اینها متنجسند، یعنی به خاطر عدم اجتناب از نجاست ها بدن اینها چون ملاقات با نجس کرده به نجاست عارضی مبتلا هستند. این محل بحث نیست. چنان که نجاست معنوی و پلیدی باطنی که اونها رو به شرک وادار کرده اون هم محل بحث نیست. محل بحث عبارت هست از نجاست ظاهری، ولی نه به صورت متنجس، بلکه عین نجس، نجاست حسی ذاتی. این محل بحث. ما در به اصطلاح فصل اول اشکالاتی که در این مطلب وجود داره باید دونه دونه مطرح کنیم، و خیلی بحث گسترده است، یعنی از قدما از علما الی زمان ناهذا وقتی به این آیه مبارکه میرسن، چه از مفسرین چه از فقها اشکالاتی مطرح میشه، از آن اشکالات پاسخهایی داده میشه، و اگر دقیقا ما مطالب اونها رو مطرح کنیم، عنایت کنیم، به یک سلسله از امور فقهیه در طی قرون که مطرح شده انشاءالله آگاه میشیم. و فصل دوم مربوط به اینه که برفرض که ثابت شد نجاست مشرکین، بحث می شود که آیا اهل کتاب جزء مشرکین هستند، که در واقع بحث حقیقی ما اینا، یعنی طهارت یا نجاست اهل کتاب. اون وقت بعد از این که از فصل اول گذشتیم و توانستیم اثبات کنیم نجاست مشرکین را، در فصل دوم بحث می کنیم که آیا اهل کتاب یعنی یهود، نصارا، مجوس، آیا اینها جزء مشرکین هستند یا جزء مشرکین نیستند. در این فصل است که مباحث مختلف مربوط به شرک که در آیات قرآن مطرحه عنوان خواهد شد، و اونجا هم فصل مشبعی از آیات قرآن در این زمینه رسیدگی خواهد شد. فصل سوم مربوط به کفاری هستند که نه از ناحیه شرک بلکه از ناحیه دیگری اینها محکوم به کفرند. آیا مثلا فرض بفرمایید کمونیست ها، دهری ها، اونها نه اونهایی که اصلا خدا را قبول دارن ولی مشرک هم به شرک یا در عبادت یا شرک در خالقیت و امثال اینها، نه اصلا خدا را قبول ندارن، صانع را قبول ندارن از اساس. آیا این آیه دلالت دارد بر نجاست اونها یا نه؟ اینم بخش سوم ما رو تشکیل میده. دست آخر میپردازیم به اقوال علما، ولو ما به صورت اشاره در بحث مقدماتی جلسه قبل مقداری از اقوال علما رو نقل کردیم، اما به صورت کامل این به عنوان تتمه بحث، و بعضی ها که ادعای اجماع کردن ولو لون قرآنی و تفسیری نداره، به عنوان تتمه بحث ابتدا کسانی که به این آیه استدلال کردن، بعد نجاست مشرکین و سپس نجاست اهل کتاب، خصوصا اقوال اونها به ترتیب کتبی که تألیف شده قرنن بعد قرن، زمانن بعد زمان، انشاءالله مطرح خواهد شد. و این جهت که آیا واقعا اجماع بر نجاست اهل کتاب یا نه، این هم دست آخر ممکنه تردن به بار مطرح کنه. سلام علیکم. این یک آیه است. آیه بعدی آیه است که استدلال شده بر طهارت اهل کتاب. طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم. این انشاءالله بعد از قرائت از این آیه به این آیه دومی که الان تلاوت شد میپردازیم که میفته به جلسات دوازدهم یا سیزدهم. بنابراین خودتون آماده بفرمایید. همچی نیست که ما سر یک دو جلسه پرونده این بحث رو ببندیم، نه، ما میخواییم بحث کامل فقهی اجتهادی تفسیری در این آیه داشته باشیم تا ببینیم نتیجه بحث به کجا خواهد رسید. الان یادم است. خیلی خوب، در اینجا اول ولو باید استدلال، تقریب استدلال به این آیه که به اصطلاح چگونه استدلال شده به این آیه برای نجاست مشرکین، راه طریقش اینه، ولی ما بهتر دانستیم که اول اشکالات رو مطرح کنیم که از هدیه پاسخ از این اشکالات دست آخر در جمع به تقریب استدلال کامل برسیم. چون خیلی اشکال شده، لذا ما اولین اشکال رو امشب مطرح خواهیم کرد و حدود 4 پاسخ که از اون اشکال اول داده شده مطرح خواهیم کرد. یک قسمت از استدلال و آیه با مطرح کردن یک اشکال و 4 جواب انشاءالله اون یک مقدار از استدلال، تقریب استدلال یک مقداری واضح خواهد شد. این هم مشخص باشه که عامه، اکثر عامه، اغلب عامه اصلا اجماع باید بگیم دارن که اینها قائلن به طهارت اهل کتاب. در بین عامه فقط اگر عده معدودی قائل به نجاست اونها باشن و الا اکثرا قائل به طهارت اونها هستن. از اون عده معدود زمخشری صاحب کشاف که ایشان به این آیه که میرسن برخلاف بقیه عامه، چه فقهاشون چه مفسرینشون، ایشان خدشه می کنند و مناقشه می کنند در دلالت این آیه بر نجاست کفار. لذا ما اولین اشکال رو همین اشکال ایشان قرار می دیم، بعد کم کم به اشکالاتی که فقها شیعه کم کم پرداختن به اونها خواهیم رسید. پس اولین اشکال به استدلال به این آیه بر نجاست مشرکین. عرض کردیم در کتاب کشاف جلد 2 صفحه 183 ایشان چنین میگویند که واژه نجس چون قرائت مشهور در این واژه به همین کیفیت انما المشركون نجس به فتح جیم، نه نجس، نه انما المشركون نجس، این قرائت مشهور، اگرچه دو نحوه دیگر هم قرائت شده ولی اون دو نحوه قرائت شاذ است، یکی نجس و یکی انجاز، ولی این دو نحوه قرائت شاذ. شما به کتاب مجمع البیان که مراجعه بفرمایید این دو نحوه قرائت و شذوذ اون رو اونجا مطالعه خواهید فرمود. پس بنا شد نجس بشه مصدر. اگر مصدر باشد، اشکال اول که در کشافه اینه که ما در مقام هم و اسناد این مصدر را بر مشرکین ناگزیریم از یک تقدیری و یک اضماری، یعنی باید اینچنین در تقدیر باشد: انما المشركون ذو نجس. زونه چون جمع باید باشه دیگه، خبر برای مبتدایی است که مبتدا جمعه، خبرش هم باید به صورت جمع باشه: انما المشركون ذو نجس. و این خود یک تجوزی است، منتها اینو میگن مجاز در حذف، یعنی یک کلمه ای رو ما اینجا حذف کردیم. به تعبیر فقها ها اینجا یک چیزی رو در اضمار و در تقدیر گرفتیم. خب حالا اشکال چیه؟ خب باشه، ما در تقدیر میگیریم، این انما المشركون ذو نجس. اشکال اولی که زمخشری کرده عبارت از این است که برای صحت اطلاق ذو نجس همین مقدار کفایت می کند که کمترین ملابستی، تلبسی و همراهی مشرکین با نجاست داشته باشند. من مقیدم به ذکر خود اصطلاحاتی که در کتب فقهی آمده یا تفسیری، و انشاءالله این اصطلاحات هم به عنوان تصحیح عوض انشاءالله نخواهد شد، تحفظ بشه به همین اصطلاحاتی که من میگم. میگن برای این که صدق کنم که این شخص دارا و همراه با نجاست هست، ذو نجس یعنی اینها مصاحبند، متلبسند، همراه با نجاستند، کفایت می کند در صدق این کلمه و این عنوان که کمترین مرتبه از مراتب نجاست را دارا باشند، که آن کمترین مرتبه عبارت می شود از نجاست عارضیه، که مشرکین دوچار نجاست عارضیه که هستن، چنانی که در مقدمه جلسه قبل گفته شد. نجاست عارضیه اونها به چه خاطره؟ به خاطر عدم اجتناب اونها از نجاسات عند المسلمین. البته کلمه زو تنها در اون موردی که کمترین بهره رو داشته باشه از نجاست به کار نمیره، نه، در واقع یک کلمه ایست ذات مراتب و ذات تشکیک. هم این کلمه زور در ذاتیات به کار میره، هم در عرضیات به کار میره. مثلا ما میگوییم الانسانو، یعنی میتوانیم بگوییم الانسانو زونوتقن، زونوتقن به جای ناطقون بگوییم الانسانو زونوتقن، با این که نطق ذاتی انسانه دیگه، یعنی فصل مقون انسانه. میتونیم تعبیر کنیم از ذاتی یک شیئی با کلمه زو، ولی میتوانیم با همین کلمه زو از امور عارضی هم تعبیر کنیم. یعنی در واقع یک کلمه، یک واژه ایست ذات مراتب و درجات، بنابراین با نجاست عرضیه هم سازش دارد، با نجاست عرضیه هم تناسب دارد، و نتیجه به تعبیر من که دارم توضیحش میدم حالت اجمال پیدا میکنن. ما نمیدانیم که این آیه مبارکه که ما ناچاریم از تقدیر یک کلمه زبور که معنیش اینه ان المشركون زبون نجست، نمیدانیم آیا نجاست عارضی مراده چون متناسب با او هم هست یا نجاست ذاتی مراده چنان که میگیم از انسان و زنوسته. پس میشه این کلمه مجمل برای ما حاصل اشکال کشاف سمخشری در کشاف همین این همین اشکال در تفسیر بیضاوی هم وجود داره که اجمال دارد این آیه برای ما، چون نجس مصدر است، حمل مصدر بر ذات نشاید مگر این که یک اضماری یک تقدیری باشد، به عنوان ضرور در تقدیر بگیریم. وقتی این چنین گرفتیم هم با نجاست عارضی سازگار مناسبه و هم با نجاست ذاتی، و ما نمیدانیم پروردگار کدام یک رو اراده کرده است. این اشکال اول با هر دو سازگار هم با کمترینش هم با بیشترین میشه مشترک، در واقع میشه ذات مراتب. ما نمیدونیم از این کلی که داره این کلمه زبون نجس رو میفهماند کدوم مرتبه اراده شده، آیا اون فرد ادنا اراده شده با او هم مناسبه یا فرد اعلا اراده شده که نجاست ذاتیه باشه با او هم مناسبه. پس برای ما این کلمه میشود مجمل. این حالا جواب داره آورده بودیم، ما تا جواباش هم بیدیم اون وقت بعد از ذکر جواب ها اگر باز آوردن اشکال داشتن ما در خدمتشون هستیم. البته اگر زودتر اشکال به ذهن شریف شما بیاد چه بهتر، خیلی عالی و خیلی خوب. و اینا از این اشکال چهار پاسخ داده شده. پاسخ اول این است که کلمه نجس به عنوان صفت مشبه هم یا به تعبیر بعضی صفت مشبه هم به کار رفته است. شما به کتب لغت که مراجعه بفرمایید، مثلا کتاب مجمع البحرین میگه فهوه نجسون، وقتی که فعل ماضی و مضارعشو میگه میخواد صفت مشبهشو بگه میگه فهوه نجسون به فتح العین و کسره ها. چی بگید؟ نجسون یعنی به اصطلاح، و چی بگید؟ نجسون. پس نجس صفت مشبه هم آمده دیگه، لازم نیست کلمه اینجا مصدر که نیست که ما یک چیزی در تقدیر بگیریم، نخیر، این خودش اصلا صفت وصفه، مثل انسان و حیوان و ناطقه. پس در اینجا میفرماید مشرکین اینا اصلا خودشون نجس هستن، نه همراه با نجاست، مصاحب با نجاست، متلبس با نجاست که با نجاست عرضی هم سازش داشته باشه، نه، اینا اصلا خودشون نجس هستن، میشه عین نجاست، صفت مشبه. این جواب اولی که داده شده. این جواب رو مرحوم شیخ انصاری در کتاب طهارتشون متعرضن، و اینکه ما مجبور نیستیم اینو مصدر بگیریم تا بعد یک زبوی در تقدیر بگیریم و بعد کار رو به اجمال بکشونیم، نه خیر، اصلا صفت مشبه هست، میگیم اینا نجس هم، مثل که چطور میگیم دم نجسه، چطور میگیم مثلا که اسم کلب نجسه، خنزیر نجسه. مشرک هم در اینجا با کلمه نجس، نجس خلاصه صفت مشبه هست نمسته. اینجا دو تا اشکال و نقد برای این پاسخ وجود دارد. دقت بفرمایید، این پاسخ ناتمامه، مبتلا به دو اشکاله. اشکال اول عبارت هست از این که اگر این صفت مشبه باشد و بخواهد خبر باشد برای جمع که مشرکون هستند، بایستی به صورت جمع آورده شود، یعنی میفرموده باشد خدا انما المشرکون انجاست، که جمع تطابقا بین مبتدا و خبر فی الافراد و تسمیت و جمع. یه اشکال اول و حالی که میبینیم به صورت مفرد آمد. اشکال دوم این است که خب این یکی از به اصطلاح معانی نجسه که صفت مشبه است. صفت این کلمه نجس مشترک لفظی است بین مصدر و صفت مشبهه. خب ما نمیدونیم اینجا کدام یک اراده شده، باز اجمال پیش میاد. ما که قرینه نداریم، یک کلمه مشترک لفظی هست که گاهی مصدر به کار میره گاهی صفت مشبهه به کار میره. آیا اینجا ما یقین داریم که به عنوان صفت مشبهه به کار رفته؟ درست است به عنوان صفت مشبهه هم گاهی از کلمه نجس، از واژه نجس استفاده میشه، ولی مصدر هم هست. اگر مصدر باشه باز همون اشکال بر میگرده، یعنی یک ضروری باید در تقدیر بگیریم. اینم اشکال دوم. پس دو تا اشکال در این پاسخ چی شد؟ اینا بحث ادبیه دیگه. یکی عدم تطابق بین مبتدا و خبر و یکی اجمال به خاطر اشتراک لفظی. مرحوم شیخ انصاری از اشکال اول جواب داد. عبارت ایشون من میخونم که در کتاب طهارت ایشون، میدونید شیخ انصاری فقط کتاب مقاصد ننوشته، کتاب زیاد نوشته، منتها او کتابی که شده درسی شده رسائل و مقاصد. ایشون کتاب طهارت هم دارن، کتبی مرتبط به مقاصد الان هست که معمولا نمیخونن اون کتاب ها رو. ایشون در کتاب طهارتشون این عبارت رو، این عبارت انشاءالله تحفظ بشه، حتی اگر نخواد یک جایی مندرج بشه در سایتی، این این عبارت ایشون مندرج بشه. عنایت اینه که خود الفاظی که فقها با اون عباراتشون گفتن ما اینها رو اول بگیم، حالا ترجمه و مقصودش هم بعدا میگیم. ایشون میفرمایند و افراده معکونهی وصفن علا تحویل انهان نوعن او سنفن لل نجس یا لل نجس. تکرار میکنم، افرادهو معکونهی وصفن علا تحویل انهم نوعون او سنفون لنجس، یعنی اگر کسی اشکال کنه که چرا مفرد آمده با این که وصف است و صفت مشبه است و بایستی جمع بیاید تطابقا للمبتدا، مبتدایی که داره، چرا مفرد آمده با اینکه این وصفه و مصدر نیست، چرا مفرد آمده؟ ما اینجوری تعبیرش میبریم، میگیم که اینجوری تعبیر برده میشه که انما المشرکون نوعون لنجس، یکی از نوعی از نجاست، نوعی برای نجاست هم نوع در عین این که مفرده ولی اسم جمعه، یعنی مثل قوم میمانه، همون معنای جمعی رو افاده میکنه. بنابراین اینجا تطابق از نظر معنا حاصل شده بین مشرک مشرکون که مبتلای هست و نوع اینجوری تعبیر میبریم انما المشرکون نوع للنجس صنف للنجس. خب به شیخ انصاری عرض میکنیم شما از یک تعبیر فرار کردید، اون تعبیر اول که کلمه زبون بود دوچار یک تعبیر دیگر شدید، خودتون هم میگید الان تعبیر تعبیر یعنی خلاف ظاهر دیگه، پس بنابراین شما هم خلاف ظاهر دارید در این آیه مرتکب میشید و اصل اینه که ما همون به ظاهر باید تحفظ کنیم. ثانیاً شما از اشکال از یکی از دو تا اشکال پاسخ دادید، از اشکال اول پاسخ دادید که اینجا مطابقت نیست، مطابقت رو جورش کردید با ضرب زور همین تعبیری که خودتون تعبیرتون بود، ولی اشکال اجمال و این که مشترک لفظیست بین مصدر و اسم مصدر و ما نمیدانیم اینجا کدومی که اراده شده، از این اشکال جواب ندارد. پس اشکال اولی که به اصطلاح پاسخ اولی که داده شد که عبارت است از این که صفت مشبهه هم به کار می رود کارساز نشد برای دفع اشکال. پاسخ دوم ممکنه بفرمایید که دیگه بس کن دیگه نیم ساعت گذشت، ولی من میخوام عرض کنم به ما فرموده بودن مسئولین ستاد که چون 4 جلسه ما دیر شروع کردیم اشکال نداره وقت بیشتر رو در تفسیر بگیریم، ولو که فقه را هم در شب نگیم، بذارید ما هم پاسخهایی که اقلا برای اشکال اول گفته شده همه پاسخها رو بگیم تا یک کم مطلب بیشتر شده باشه. اگر اجازه میفرمایید ما ادامه بدیم. بله اشکال نداره که؟ بله. خیلی پاسخ دومی که داده شده خیلی پاسخ ساده ایه. چرا
شیخ خطایی جا آمده؟
نه دیگه
پاسخهایی که
تمام شد
پاسخهایی
که تمام شد. بنابراین اشکال اول عبارت شده از این که شما نجس نجس مستر است و باید کلمه زبور در تقدیر گرفته بشه و این ازش نجاست ذاتی فهمیده نمیشه و نجاست با نجاست عارضی هم سازگار داره، پس اجمال پیش میاد. از این اشکال یک جواب دادن و اون که آقا به صورت صفت مشبه هم به کار میره، ولی این پاسخی که دادن از این اشکال 2 تا نفی داشت و یکیش شیخ انصاری جواب داد که اونم تازه خلاف ظاهر مرتکب شد، ولی اشکال دومش به حال خودش باقی موند. پس همچنان اشکال کشاف به حال خودش الان چیه؟ باقیه. حالا بریم سر پاسخ دوم. پاسخ دوم این است که اگر چه مصدر است ولی ما مجبور نیستیم که کلمه زبور در تقدیر بگیریم. پاسخ خیلی ساده، مطلبم خیلی ساده تره، لذا ما از ساده شروع میکنیم به مشکل. خب چیکار میکنیم اینجا؟ میگیم که خیلی روشنه گاهی هست که مصدر اصلا به معنای اسم فاعل استعمال میشود. میگیم زیدون عدلان ای عادلان، به صورت که میگن مجاز در کلمه. اون اشکال مبتنی بود بر مجاز در چی؟ در حذف. این میشه مجاز در کلمه. پاسخ دوم به کشاف اینه، ما مجبور نیستیم کلمه زبو در تقدیر بگیریم ایها الزمخشری، بلکه اینجا از اون مواردی است که مصدر است و به معنای اسم فاعل است. خب تفاوت این پاسخ با پاسخ اول چیست؟ در پاسخ اول خود کلمه نجس شد صفت، دیگه مجاز نشد، یعنی واقعا استعمال شده در صفت مشبهه، حقیقتا استعمال شده. ولی خب دچار دو تا اشکال شد. ولی در این پاسخ باز ما مرتکب یک مجازیتی شدیم و منجر میشه به یک خلاف ظهوری. خیلی خوب، یعنی در اونجا شما تعبیر بردید اینو به اسم فاعل، بعد به علاوه باز همون اسم رو پیش میاد. ما نمیدونیم آیا این تعبیر برده شده یعنی مجاز در کلمه است یا مجاز در حذف است. اگر مجاز در حذف باشد اشکال زمخشری دو مرتبه برمیدن. خب حالا این جواب دوم این جواب متوسطیه که باز هم جواب اشکال نشد. جواب سوم عبارت هست از این که
بلا
میشه جواب داد، احتیاج هم نداره. شما هر وقت اصلا کل عذرا میگن هر گاهی بی مصدر حمله بر ذات شد میتونی این مصدر رو به تعویل اسم فاعل ببری. ما اینجا هم احتیاج نیست که به یک قائلی نسبت بدیم، خیلی رائج و ساده است. خب این یک جواب متوسطیه و کارگشا هم نشد. جواب سوم رو عنایت بفرمایید تا برسیم بعدا به جواب چهارم. جواب سوم که هم محقق در کتاب معتبر جواب داد، هم مرحوم علامه در کتاب تذکره جواب داد، هم مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب طهارت، کتاب طهارتشون که بعد دقیقا حادث حرسه رو عرض خواهم کرد، پاسخ دادن. و آن پاسخ در جمع عبارت از اینه که ما قبول نداریم که کلمه ضرور در مثل چنین عبارتی در تقدیر باشد، زیرا تقدیر خلاف اصل است، بلکه از راه مبالغه که امریست رائج در فن بلاغت بسیار از این کلمه حسن استفاده می شود. ما حمل می کنیم مصدر را بدون اینکه تقدیری باشد یا تعویلی باشد، حمل می کنیم بر ذات از باب مبالغه، مثل زیدان عدلون. اینجا هم میگوییم انما المشرکون، مصدر دیگه انما المشرکون نجسان، یعنی عین نجاستن، ذات نجاستن. مثل این که میگیم زید مجسمه عدالت است، میگوییم مشرکین هم مجسمه مثلا نجاست هستن. خب حالا این عبارت در کجا چنین جوابی داده شده؟ اول در کتاب علامه تذکره ایشون جلد صفحه 67 ایشون عبارتشون اینه: والازمار خلاف الاصل. منظور از ازمار چیه؟
ضرور.
ازماری که کشاف به رخ ما میکشد خلاف الاصل. والوصف بالمصادر جائزان، می شود مصدر را یک شیعی را توصیف آورد با مصدر. والوصف بالمصادر جائزان، اینجا مراد از وصف، وصف لغوی آقا الله خبره، ولی هر خبری در واقع چی آقا؟ وصفه دیگه. وقتی میگیم زیدون قائمان یعنی زید متصف به قیامه، منطقه یک عبارتی هست که الاوسا قبل الالمگاه اخبارون ول اخبار اخبارون یا اخبارون ول اخبارو بعد الالمگاه چی؟ اوسافمون. یه عبارتی خوندی دیگه. پس منوری میشه تعبیر به وصف کرد. ایشان میفرماید ولوصف بالمصادر جائزان لشدت المعنا، یعنی اگر اون معنا، اون مصدر، اون ماده اگر شدید، اگر شدیدن و قویان در یک شیء موجود بود، مثل عدالتی که قویان و شدیدن در زیر وجود دارد، در ما نحن فی نجاستی که قویان و شدیدن در مشک وجود دارد، ما می توانیم این مصدر را هم به بازار کنیم. عین این عبارت مرحوم محقق در کتاب معتبر صفحه 96 می فرماید، دقت کنید، والازمارو خلاف الاصل، والازمارو خلاف الاصل، والاخبار عن الذات بالمصادر شایعان، خبر دادن از یک ذاتی به سر با مصدر، یعنی مصدر رو خبر قرار بدیم برای ذات، مصدر رو اسناد بدیم به ذات، هم کنیم مصدر رو بر ذات، الاخبار عن الذات بالمصادر شایعان، خیلی رایج و شایع. کی؟ چقدر لطیف گفته علامه، میگفت به شدت معنا. ایشان یک تعبیر دیگه داره، میگه اذا کثرت معانی حافظات، به عین عبارت ایشان تلفظ انشاءالله میشه، اذا کثرت معانی حافظات، بنویسید این عبارت رو. شما هست مدرم کنید که کتاب خانه کتاب معتبر رو به دست آوردید و وقت زن گرفتید، بنده اینجا آماده در اختیار شما برمیدم این عبارت رو و دو مطلب میخوانم، ول ازمارو چی؟ خلاف برش، ول اخبار و هم از ذات بالمصادر شای اون، کی؟ اذا کثرت معانی ها، وقتی معانی اون مصادر به نفت کثرت در اون ذات که میخواهیم هم کنیم مصدر رو بر اون ذات به نحو وفور و کثرت وجود داشته باشه، یعنی به نحو مبالغه وجود داشته باشه، خیلی رایج و شایع میشه. هم این با این دارن رد میکنن و سمها ثابت کنن این نجاست. پس نتیجه میشه که نجاست مصدر است و عرب اسم را به مصدر وصف می کند، برای اسم، برای ذات خبر می آورد با مصدر. اما امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب طهارت جلد 3 صفحه 294 می فرماید و کذا، این کذا حتی در قبله، به قبلش ما کار نداریم، این مریدن نجاستهم عرزن لابدن من ارتکاب تجوز، اگر اینجا نجاست عارضی بخواد یعنی بشه اراده بشه، این بایستی یک تجوزی به کار برده بشه. خب تجوز چیه؟ از گفتی چیه؟ همون ازمان. بنابراین این قریده اصلا نجاست هم عرضن لابد من ارتکاب تجرد و خوریزن خلاف الاس، این فرمایشی که ایشان می فرماید جلد 3 صفحه 294. بعد ایشان دنبالهش این مطلب یک فرمایشی دارن که این فرمایش رو انشاءالله بعداً مطرح خواهیم کرد. خب این جواب بهترین جوابیه که در جوابهای چهارگانه میشه ازش جواب داد. مرحوم نراقی در کتاب مستند که ایشون از کسانی است که از در دلالت این آیه بر نجاست مشرکین خرچه میکنه، ایشون این جواب رو نمیپسنده و میگه باز آیه میشه مجمل، من عبارت ایشون رو عرض میکنم ولو به صورت فارسی. ایشون میفرمایند تقدیر گرفتن کلمه زور یا زبور برخلاف اصل است، ولی از آن طرف حمل مصدر بر ذات هم خلاف اصل است و هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد. پس در این عبارت انما المشرکون نجس دو احتمال است: یک، حمل مصدر بر ذات، این پس تعبیر من ها. دو، عدم دو ازمار، هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد. این رو به عنوان اشکال به علامه حلی ایشون مطرح میکنه. یعنی اول عبارت علامه حلی مطرح میشه، عبارت علامه حلی که عبارت محقق هم شبیه او بود، عبارت امام محمد هم مثلون بود، چی بود؟ میگفتن در ازمارو خلاف الاصل، درست؟ در ازمارو خلاف الاصل ولی وصف و بالمصادره، او یکی میگفت شایعان، او یکی میگفت جایزان. ایشون در جواب میگه نخیر، هر دو خلاف اصله، چه شما زبور در تقدیر میگیرید چه حمل مصدر بر ذات کنید. ایشون چنین مصدری رو دارن. اما جوابی از نایه شهید صدر در کتاب طهارت از این فرمایش داده شده. بله بله، ایشان هم وقتی به این آیه میرسن کاملا آیه رو مطرح میکنن. من عزیزان رو ارجاع میدم وقتی امام میرسن در کتاب طهارت به این آیه کاملا مطلب رو روشن میکنن، منتها خیلی موجز و خیلی پرمحتوا و عبارت کوتاه. ایشان از کسانی هستن که این آیه را دلیل بر نجاست مشرکین میداند ولی به دلیل بر نجاست اهل کتاب نمیداند و از نجاست هم یک معنای مخصوصی رو که بعداً جلسه رو راجع به نظر شریفیشون از خواهم کرد، یک معنای مخصوصی رو قائل هستن. خب ایشون مرحوم شهید صدر در واقع به عنوان اشکال به مرحوم نراقی چنین می فرماید: یرد علی، یرد علی، ضمیر علی به کی برمیگرده؟ به نراقی. ان عنایت حمل المصدر اخف، یعنی حمل المصدر علی الذات، عنایت حمل المصدر علی الذات اخف، یعنی تجاوز، مسامحه، عنایتی که به کار رفته که هم میشه در حمل مصدر بر ذات، خیلی خفیفتره، خیلی سهلتره من عنایت تقدیر، از اینکه ما دچار تجاوز و مسامحه و به اصطلاح عنایت در تقدیر بشیم. کما قاله تذکره، این کما قال او فی تذکره یعنی چه؟ که در تذکره عنایت به اصطلاح حمل مصدر بر ذات رو ایشان فرمودن، یعنی حرف تذکره خیلی خوبه. جناب آقای نراقی که فرمودید اینجا دو احتماله و هیچ کدام از این دو تا احتمال بر دیگری ترجیح نداره، شهید صدر می فرماید یرد علیکم ان حمل عنایت المصدر على الذات اخف من عنایت تقدیر الفن کما قاله فی التذکره. خب این جواب سومی که داده شد تا برسیم به جواب. خب قبل از اینکه به جواب چهارم برسیم، یک قرینه دیگر هم در اینجا وجود دارد که با اون قرینه تقریبا یک نحوه تقریب استدلال میشه. قرینه بر چی وجود داره؟ بر نجاست عینی مشرکین. اون قرینه چیه؟ حصری که در اینجا وجود داره: انما المشرکون نجس، اولا در قصر باید دید محصور فیه چیه، یعنی چی در چی حصر شده. آخر عرای زمان تغییر در اینجا فخر رازی مرتکب یک اشتباهی شده در کتاب تفسیرش، برعکس آنچه که از این آیه استفاده میشه، آمده محصور فیه رو مشرکین گرفته، یعنی اون مبتدا را محصور فیه گرفته که معناش این میشه، نتیجه حرفی چون این میشه، نجاسات در عالم، نجس در عالم فقط مشرکینه، غیر از مشرکین هیچ کس نجس نیست. و حالی که آیه از نظر حصر چون با انما حصر آورده، محصور فیه انما چیه؟ اون آخره، اون آخر جمله است. اینجا برعکسه، مشرکین فقط و فقط یعنی اونقدر اینها قوتبر در نجاست هست که جز این که بگیم نجس، هیچ صفت دیگر رو نمیتونه برای اینها هم کنیم، اینا فقط و فقط نجس هست. ببینید این دیگه کمال مبالغه رو داره میرسونه. از اون طرف مصدر مبالغه رو رسونه، از این طرف مشرکین رو اگر بخواییم توصیف کنیم در عالم، فقط به چیزی میتونیم توصیف کنیم؟ به نجاست. این با نجاست عرضی سازگاره یا با نجاست ذاتی سازگاره؟ با نجاست ذاتی بیشتر سازگاره. لذا در این مطلبی که از کردیم اشتباه فخر رازی معلوم شد که در اینجا در واقع فخر رازی میگه اینجا حصر شده است به این کلفیتی گفتیم، ولی برعکسه. خب این جواب سوم که در جواب سوم در واقع مطلب تمام شد. شما میتونید این جواب سوم رو به نحو خیلی روشن‌تر و واضح‌تر در کتاب حدائق پیدا کنید. کتاب حدائق مراجعه بفرمایید در بحث در کتاب طهارتشون. وقتی به یه آیه میرسن، این واقعا یک نوع بله چی رو ارز کنم محرومیته که مثلا وقتی انسان برسه مسئله فرده رو بخواه مطرح کنه، آیه قرآن وجود داشته باشه، مثلا واقعی قرآن نپردازه، یک سره بره روی روایات. وقتی هم به پردازد میبینید آیات قرآن رو گاهی وقت به صورت اشتباهی معنا میکنه. این خیلی واقعا جای تأسفه. و ببینید فقهای ما در اون فقهای اولیه ما یا اصلا فقهایی که واقعا اهتمام داشتن، اینا اول به قرآن سپس به احادیث میپرداختن، اول قرآن رو محور و مرکز و مدار قرار میدادن، البته احادیث هم خب تفسیر قرآن میشود. ایشون ببینید چی میگه؟ ایشون میگه انهو لا ربه. شما هم سر خطشو بینیسید بعدا مراجعه میفرمید اِنَّهُ لَا رَيْبَ فِي صَحَّةِ الْوَصْفِ بِالْمَصْدَرِ اِلَّا اَنَّهُ مَعْنِيٌّ عَلَى تَعْوِيلٍ فَمِنْهُ مَنْ يُقَدِّرُ كَلِمَةَ زُو. خیلی خوب. وَيَجْعَلُ الْوَصْفَ بَهَا مُضَافًا إِلَى مَصْدَرِ فقضیف المضاف، یعنی کلمه زو هست شده و اقیم المضاف و الی مقام هم بود. کلمه زو که مضاف هست شده، اون مضاف و الی آمده تا هر مقام بشه. این یکی و علا هازا. بله، بعد میگه و منهم من جعله واردن علا جهت المبالغه به اعتبار تکثر الفعل. نگفت ازا کسرت معنی ها، ایشون میگه به اعتبار تکثر الفعل من الموصوف حتی کنه تجسم منه و هازا هو الارجح. و هازا هو الارجح به عبارت شهید صدر مراجعه فرمودید خواندم براتون و این هم عبارت ایشان به صورت مصدری ارجح عند المحققین من حیث کونه ابلغ و علیه حمل قول القول کن فسا که یک کسی بوده میگه فانه اقبال و ادبار یعنی زندگی دنیا اقبال است مصدر دیگه و ادبار است کما ذکروه علماء المعانی و البیان و علیه بنی الاستدلال بالآیت المذکوره. خب پس از اشکال اول که خیلی اشکال واهی بود قشنگ پاسخ داده شد. پاسخ چهارمی هم هست که اون پاسخ هم خیلی عالی است و شما هم به اون پاسخ اشاره دارند ان شاء الله برای جلسه آتی. بعد وارد اشکال دوم میشیم. اشکال دوم از آیت الله خویی است. وارد اشکال سوم میشیم. باز میگیم از که است و به تدریج ان شاء الله اشکالات مطرح خواهد شد.